دستت دهان برن بدتینت. این خط وزیر ما به پشت پیغامی که آورده ای نوشت؟
آری، و مرا به لطف و مهر نواخت. وای بر تو ملکه، چون او را در بند کرده ای و این جمیل بدخوی بدگو عزیز داشته ای. وای بر تو ملکه.
دهان ببند.
کفایت می کند، این بازی کفایت می کند. سربازان به محبس روید و وزیر با وفای ما را به اینجا برید.
اما ملک،
به خدا سوگند اگر چنین رقعی هم اکنون تو را رسد، ما را رها خواهی کرد جمیل و به جانبی دیگر می روی. لیک چون این پیغام به دست وزیر دربند ما رسد، او ما را رها نکرد. مجنونم اگر او را بگذارم و تو را عزیز دارم. وزیر من را بیاورید اکنون، که وفاداری به مرام است نه کلام.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
با نام و یاد پروردگار عالم، خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و طاهرینش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در اولین روز هفته تا این ساعت سلامت و خوب و بانشاط بوده باشید و انشاءالله که ساعت باقی مانده از روز را هم خوب و به سلامت انشاءالله سپری کنید و همواره بهروز باشید. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. پس از اعلام برنامه ها در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش می شود. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. برنامه ترنم باران را در ساعت 2:15 خواهید چنید. پس از برنامه ترنم باران، آب را گل نکنیم عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:30 پخش می شود. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 2:45 دقیقه بشنوید. علاقمندان و دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 3:10 این برنامه را بشنوند. پس از برنامه داستان‌های تمثیلی برنامه انعکاس پخش می شود در ساعت 3:25. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاعتان خواهند رساند. بعد از بخش خبری ساعت 4 برنامه در وادی نور تقدیم علاقمندان خواهد شد در ساعت 4:10. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 پیشکش شما عزیزان شنونده خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. آینه حقیقت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پخش می شود. افغانستان در هفته که گذشت در ساعت 7:15 تقدیمتان خواهد شد. بعد از آن نوبت خواهد رسید به برنامه رازهای زندگی که در ساعت 7:30 پخش می شود. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:35 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 7:08:52 خواهد بود. دعوت میکنیم که همراه ما باشید و انشاءالله از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم اولین بخش خبری نیمروزی را از رادیو دری بشنوید. آخرین تحولات میدان جنگ در افغانستان، ورود نیروهای افغان به خاک ایران و بسته شدن مرز میلک و هشدار روسیه درباره تشدید جنگ داخلی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دنی. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. همزمان با انفجار در شهر کابل، شهرهای افغانستان همچنان میدان جنگ شدید میان طالبان و نظامیان افغان است. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد صبح امروز یک حلقه ماین کار گذاشته شده در یک اراده موتر سواری در ناحیه 12 امنیتی کابل منفجر شد که بر اثر آن یک غیر نظامی زخمی شد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح امروز در منطقه ارزان قیمت شهر کابل پایتخت افغانستان یک موتر آیلکس مورد حمله قرار میگیره که در نتیجه انفجار بمبی که صورت میگیره یک تن از افرادی که سرنشین این موتر میباشه زخم برمیداره و به دیگرها تلفات وارد نشده و به گفته پلیس کابل این فرد هم فرد غیر نظامی بوده. این در حال است که در ولایات مختلف افغانستان درگیری و جنگ شدت یافته و گفته میشه که طالبها ولایت نیمروز افغانستان را تصرف کرده و همچنان جنگ در شبرغان جریان داره و مقامات وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی افغانستان از وارد نمودن تلفات سنگین به گروه طالبان خبر میدن که و همچنان میگن که در نیمروز والی نامنهاد یا والی که مربوط به طالبا بوده و طالبا و را معرفی کردن در اثر عملیات نیروهای دولتی جان خود را از دست داده و جنگ شدیدی همچنان در شبرغان جریان دارد. در اونجا هنوز وضعیت خیلی روشن نیست که طالب ها ادعا می کنند که بعض نقاط استراتژیک را به دست آوردن، اما همچنان در این سو مدعی عزیزند که نیروهای خیزش مردمی با نیروهای دولتی دانسته که ضربات سنگین و به جنگجویان طالبان وارد بکنه. این در حال است که انتقادات هم صورت میگیره که گویا به نیروهای خیزش مردمی و نیروهای دولتی در اطراف رسیدگی لازم صورت نمیگیره، امکانات و ابزار و جنگ ابزاری که ضرورت دارن و همچنان سایر نیازمندی هایی که از با اون نیازمندی ها صورت نمیگیره و رسیدگی نمیشه. این در حال است که مقامات در وزارت امور داخلی افغانستان و همچنان وزارت دفاع ملی افغانستان از آمادگی های لازم برای پذیری نقاطی که تا اکنون طالبا او را تصرف کردن خبر میدن و میگن که ما آمادگی داریم تا این مناطق را دوباره به دست بیاریم. در کنار از این مردم افغانستان شدیداً نگران وضعیت هستند و از وضعیت شکایت میکنن و میگن که فاجعه انسانی در بسیاری از مناطق جریان داره، افراد غیر نظامی کشته میشن در این جنگ ها و شماری هم پا به فرار گذاشتن، از یک منطقه به منطقه دیگر کوچ کردن. یعنی این نگرانی ها روز به روز افزایش پیدا کرده و البته در بعضی از مناطق آمادگی های هم گرفته شده، مثلا در ولایت پنجشیر از سوی مجاهدین سابق تمرینات نظامی برای جوانان تازه که در صفوف مدافعین به اصطلاح نظام یا وضعیت کنونی جا گرفتن، اینا آموزش داده میشن و از دو هفته به این طرف این تمرینات و برنامه ها هم آغاز شده و اونا هم میگن که ما اجازه برای گروه طالبان نمیتیم، اما طالبها مدعی عزیزن که اگر ما با پنجشیر هم حمله بکنیم از طریق ولایت لغمان خواهد بود. در چنین وضعیت جامعه جهانی، کشورهای مختلف دنیا و همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد تصامیم لازم که بتانه وضعیت را تغییر بده اتخاذ نکردن و مردم افغانستان هم حالا زیاد امیدواری به جامعه جهانی ندارن و فقط انتظار از این هستن که وضعیت به کدام طرف میره. به هر حال جنگ در بسیاری از مناطق شدت داره و تلفات سنگین به هر دو طرف هم وارد شده و شمار زیاد جانهای خود را از دست دادند.
وزارت داخلی افغانستان هم امروز از تلفات سنگین طالبان در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند خبر داد و اعلام کرد در عملیات هوایی و زمینی نظامیان افغان در مربوطات شهر لشکرگاه 128 نفر از طالبان کشته و 2 نفر از آنها زخمی شدند. گزارش عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان در همین رابطه آماده پخش است.
وضعیت نظامی در جنوب افغانستان
خصوصا در ولایت های قندهار و هلمند و بالاخص در مرکز این دو ولایت مهم استراتژیک افغانستان زندگی روزمره را برهم زدند و شهرها تقریبا نسبت به گذشته خیلی خالی به چشم می خورد، خصوصا در شهر لشکرگاه و شهر قندهار مرکز این دو ولایت. اندازه خیلی زیاد یا چشمگیر مردم و باشندگان این شهرها خانه های خود را تخلیه کردند، بیجا شدند، حتی از قندهار زیادتر مردم به شهر کابل پایتخت رفتند، از لشکرگاه هم برآمدند و کسانی که توانایی رفتن به مناطق دورتر یا پایتخت ندارند و شرایط امکانات زندگی ندارد در یک حالت یار بعض زندگی روزمره خود را سفری میکند. و در قندهار نسبت به هفته گذشته و 10 روز گذشته که وضعیت خیلی بد تر به چشم رسید، نسبتا خوبتر شده، وضعیت کنترل تر شده از نگاه نظامی، خصوصا در بومه جنوبی شهر قندهار. به تازگی گزارش ها حاکی از آن است که ولسوالی دند ولایت قندهار که در طرف میدان هوایی و ساحات اراضی میدان هوایی قندهار مربوط همین ولسوالی میشن، این ولسوالی دوباره به دست قوای افغان افتاده است. قوات های کمکی از شهر خوست در جنوب شرق افغانستان به قندهار رسیده، این قوات ها و سربازان خیلی ورزیده و جنگجوی بسیار قوی تر و مسلکی تر هستند و روحیات شهروندان قندهار هم با آنان بالا رفته است و چشم امید به همین جوانان خوستی هستند که برای همکاری با سربازان افغان و شهر قندهار رسیده است. گفته می شود که قوای خاص قندهار و قوای خاصی که از خود رسیدن عملات ضد طالبان را در قندهار آغاز کردند و در برخی مناطق خطوط طالبان را قبض زدند.
همچنین فرمانده ارتش در جنوب افغانستان اعلام کرد نظامیان افغان شب گذشته با اجرای عملیات هوایی در شهر زرنج مرکز ولایت نمروز، عبدالخالق عابد یکی از فرماندهان طالبان به همراه 13 عضو طالبان کشته شدند. طالبان کشته شدن عبدالخالق عابد را تکذیب کردند. شهر زرنج مرکز ولایت نمروز در تصرف طالبان قرار دارد و فقط ساختمان اداره امنیت ملی این ولایت در کنترل نظامیان افغان است. روز گذشته درگیری‌های شدیدی در این شهر به وقوع پیوست و حتی شهروندان زرنج با ترک خانه‌های خود به سوی مرز ایران رفتند. گزارش دیگری بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان.
هرات در غرب افغانستان شب روزهای بسیار سختی را سفری می‌کند، در کنار اینکه ولایت‌های مثل فراه و نیمروز هم در همسایگی این ولایت دچار آشفتگی‌های امنیتی است. نیمروز در جنوب غرب افغانستان که یکی از ولایات مهم حوزه به شمار میره در کنترل نیروهای طالبان است و طالبان مسلح در بخش‌های بیشتر شهر و نواحی این شهری و همچنان ولسوالی‌های اطراف این مرکز شهر حضور نظامی و فعالیت‌ها دارند و در حال تحکیم سنگرهای خودشان هستند و سعی می‌کنند تا اینکه بتوانند کنترل بیشتر این مناطق در دست بگیرند. اما از جانب دیگر مسئولان محلی در ولایت نیمروز اعلام کردند که در حملات هوایی نیروهای ارتش بر مواضع طالبان و استحکاماتی که جدیداً در اونجا ایجاد شده و همچنان محلهایی که احتمال میره طالبان در اونجا حضور پیدا کردن هدف حملات هوایی قرار گرفته و بر اثر این حملات والی طالبان برای ولایت نیمروز همراه با تعدادی از افراد خودش در این جریان به قتل رسیدند. وزارت دفاع افغانستان خبرنامه منتشر کرده و گفته است که در حملات شب گذشته بر مواضع طالبان در ولایت نیمروز بیشترین آسیب به این افراد وارد شده و طی 2 روز آینده احتمال میره که عملیات های وسیعی به منظور بازپسگیری مرکز ولایت نیمروز و بخش های از نواحی شهری آغاز بشه. از ولایت هرات در غرب افغانستان هم خب گزارش میرسه که طالبان مسلح شب گذشته چالش های امنیتی را در سمت جنوب شهر به وجود آوردند و تاکید کردند که به هر حال مواضع نیروهای امنیتی را آماج حملات خودشان قرار دادند. نیروهای امنیتی همراه با نیروهای جبهه مقاومت به رهبری اسماعیل خان سعی کردند تا اینکه طالبان از بخش جنوبی شهر خارج بکنند و در این عملیات ها آنگونه که اعلام شده شماری از طالبان مسلح هم کشته شدند و شماری هم جراحت برداشتند، اما از آمار دقیق آن اطلاعی در دست نیست. گروه طالبان اما در خصوص آخرین رویدادهایی که در غرب افغانستان اتفاق افتاده تا کنون واکنشی نشان نداده و اظهار نظری در این باره صورت نگرفته. خب یک از دلایل و به هر حال مشکلاتی که در بحث امنیتی حوزه غرب کشور به وجود آمده، حضور طالبان تا دروازه های ورودی شهر هست. حتی در شهر هرات در نواحی نهم، در نواحی سوم و دهم طالبان خیلی به راحتی دسترسی دارند به این مناطق و سعی کردند که همواره مشکلات امنیتی را به بار بیاورند. در سمت شرق هرات در منطقه شهدایی، در سمت جنوب به منطقه بکرآباد و در سمت غرب شهر هرات به مرکزیت حوضه کرباس تا پل هاشمی مناطقی است که عمدتاً طالبان در اینجا حضور دارند و تحرکات نظامی را انجام میدن. اما مقاومت مردم و بخصوص مجاهدین سابق در شهر هرات بر علیه طالبان اونا را در بخش‌های مختلف شهری زمینگیر کرده و مدت بیشتر از 3 روز است که طالبان حتی نتوانستند که در بخش‌های مختلف جنوبی، شرقی و غربی شهر هرات پیشروی‌هایی داشته باشند. در همین حال امیر محمد اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت اعلام کرده که همزمان با تشدید حمله‌های طالبان در شهر هرات گفته میشه که شماری از علمای دینی و ملا امامان مساجد در شهر هرات از بهر پشتیبانی از طالبان از وی خواستند که از دفاع از شهر هرات دست برداره. با گفته محمد اسماعیل خان این عالمان دینی برای صلح و پایان جنگ در شهر هرات نه، بلکه برای رسیدن طالبان به این شهر تلاش کردند. محمد اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت مردمی در هرات گفت که علمایی که آماده بودند بیشترشان طرفدار طالبان هستند و خواسته هایشان را نه امیر اسماعیل خان و نه هم والی هرات قبول کرده و همچنان گفته شده که این علمای دینی به خاطر مصلحت و بهبود اوضاع هیچ طرح و پیشنهادی ارائه نکردند. شماری از شهروندان هرات هم که در برابر طالبان جنگ افزار به دست گرفتند میگویند که ملا امامان مساجد با رسیدن طالبان به نزدیکی های شهر به این گروه پیوستند و در برابر نیروهای امنیتی و مردمی جنگ افزار به دست گرفتند. اما این ملا امامان از سوی نیروهای جبهه مقاومت مردمی شماری از اونها به قتل رسیده و شماری نیز تحت تعقیب هستند. از شهروندان هرات گفت که از نام ملا و نام عالم دین استفاده کردند و برخلاف مجاهدین مردم هرات و حکومت سلاح برداشتند و مطمئن باشند که این کارشان بی‌پاسخ نخواهد ماند. یکی از نظامیان هم در شهر هرات اعلام کرده که بیشتر دوستانشان از طرف این ملاها به گروه طالبان معرفی شدند. خیلی از کسایی که به نام ملا امام در مساجد مختلف شهری و بخصوص در قریه های اطراف شهر حضور دارند، اینا سعی کردند تا اینکه زمینه را مساعد بسازند که تا طالبان به مناطق مسکونی نزدیک شهر حضور پیدا بکنند و پس از اون همین علمای دین بودند که شماری از افرادی که وابسته به جبهه مقاومت بوده را به طالبان معرفی کردند و مشکلاتی برایشان خلق کردند. این رویدادها میتونه که به هر حال مشکلات برای شهروندان بیشتر بکنه و همین نگرانی ها از طرف هم جبهه مقاومت و هم نیروهای امنیتی هم مطرح شد.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان. از سوی دیگر ثناء الله روحانی سخنگوی مقام ولایت بدخشان امروز اعلام کرد که نظامیان افغان حمله سنگین طالبان به شهر فیض آباد مرکز این ولایت را به عقب راندند و حمله طالبان به مرکز این ولایت شکست خورد. تصاویر منتشر نشده نشان می‌دهد که طالبان زندانیان زندان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را هم فراری دادند. این در حالی است که شب گذشته وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی شهر شبرغان از وجود طالبان خبر داده بود، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که امروز نیز درگیری‌های شدید میان طالبان و نظامیان افغان در شهر شبرغان ادامه دارد. از شمال شرق افغانستان هم که همون گونه که خدمت شما عرض کردیم وضعیت ناامنی، خبرهای خوشی به دست ما نرسیده. عرفان برزگر گزارشی دارد در مورد تشدید جنگ در ولایت تخار و بدخشان که این گزارش را هم میشنویم.
سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو. هرچند که محاصره شهر طالقان مرکز ولایت تخار به 40 روز برمیگرده، یعنی از 40 روز به این سو در محاصره طالبان است، اما از در چند روزی گذشته و در یک هفته کمتر از یک هفته میشه که این محاصره بسیار تنگ شده و طالبان خودشان به سوی مرکز شهر نزدیک کردن و در بخش‌های از شهر هم گرفتن. نبردهای بسیار سختی میان نیروهای و خیزش‌های مردمی نیروهای امنیتی با طالبان صورت گرفته، بسیاری از افراد طالبان به کوچه پس کوچه‌های طالقان کشته شده، اما همچنان درگیری ها تشدید می‌یابد روز که می‌گذره و مناطق بیشتر به دست طالبان میفته، شهر بیشتر محاصره میشه و تنها محدوده کوچکی بر نیروهای دولتی باقی میمونه. در نتیجه پرتاب های سلاح های سنگینی که از سوی طالبان بوده، بسیاری از مردم کشته شدن، زخمی شدن، خانه هایشان آتش گرفته، وضعیت به صورت بسیار بی‌سابقه خراب است. مردم با اکثر خدماتی مثل برق و هیچ چیز در بسیار مناطق دسترسی ندارن. شبکه های اینترنت، تلفن همه از یا مخصوصا از طرف شب قطع میشه و کمک رسانی وجود ندارن. نهادهای امداد رسان و کمک رسان همگیشان بیرون شدن. کسایی که مهاجر میشوند در یک ناچاری و در یک بیچارگی بسیار کلانی و سر میبرن و اونا کوشش میکنن کسایی که وضعیت بهتر دارن و کابل و دیگه شهرها برن، و کسایی که وضعیتشان خوبتر نیست اونا حداقل از منطقه که جنگ شدت داره از اونجا میخوان خدا بیرون بکنن. افزون از شهر طالقان، شهر فیض آباد بدخشان و شهر کندوز هم از شب گذشته به ایسو گواهی درگیری ها و نبرد های بسیار سخت و شدیدی بوده. هرچند که شهر کندوز و فیض آباد بدخشان هم از تقریبا دو ماه به ایسو در محاصره طالبان بود، ولی از پس از روزای قربان درگیری ها در اینجا زیاد شدت نداشت، اما شب گذشته بسیار درگیری سخت سنگینی در این دو ولایت جریان داشت و نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی حملات پیهم طالبان را بالای دو شهر عقب زدند و همچنان تلاش نیروها برای واپسگیری مناطق از دست رفته جریان دارد. همین گونه به شهرها مردم آواره شدند و برق، آب و دیگر خدمات اجتماعی دسترسی ندارند و هر روز که میگذره وضعیت پیچیده‌تر میشه برای مردم. انتظار مردمی است که هر چه زودتر باید یک عملیاتی گسترده را اندازی شود این مناطق تا ای که افراد طالبان رانده شوند و شهر نفس راحتی بکشند. روی هم رفته در این ولایت ها کمک رسانی برای کسایی که مهاجر میشن و نیازمند هستند کمتر شده. تنها اداره مهاجرین و اداره حوادث در سه ولایت فعال است، دیگر سایر مؤسسات به دلیل تشدید درگیری ها یا کارهایشان رو متوقف ساختن یا بیرون شدن و یا به حالت تعلیق در آوردن. کمک رسانیشان بسیار زیاد کم است، اما ادارات دولتی هم که باید برای مردم کمک رسانی بکنن، اینا هم به دلیل از اینکه وضعیت بسیار زیاد جنگی شرایط، کمک رسانی و همکاریشان کمتر از برای مردم و مردم تقاضا میکنن که باید کمک رسانی بیشتر شود. تنها نیادهای اجتماعی، یک فعالین مدنی و کسایی که در سطح شهر امروز هستن، اینا کمک میکنن، تلاش میکنن از طریق کمک های مدنی برای مهاجرین رسیدگی بکنن، اما این کافی نیست.
عرفان برزگر بود، خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان. رصد فضای مجازی از ورود شماری از نیروهای نظامی افغانستان به داخل خاک ایران به دلیل درگیری با طالبان در ولایت نیمروز از پایانه سرحدی میلک و بسته شدن مرز حکایت دارد. کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی سیستان و بلوچستان نشان می دهد ده ها تن از نیروهای نظامی افغانستان که نزدیک سرحد ایران مستقر بودند، پس از افزایش درگیری ها با طالبان از طریق پایانه مرزی میلک وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند. این نیروها همراه با ادوات جنگی که در اختیار آنان بود وارد خاک ایران شدند. یک منبع آگاه گفت تنها نیروهای نظامی و کارکنان دولتی افغانستان اجازه ورود به خاک ایران را دارند و مردم عادی با توجه به شرایط شیوع کرونا اجازه ورود به خاک کشور را ندارند. وی تصریح کرد اردوگاهی در اطراف پایانه مرزی میلک برای استقرار نیروهای نظامی و کارکنان دولتی افغانستان ایجاد شده است و آنان در این محل به سر می‌برند. مقامات روسیه درباره تشدید درگیری‌های داخلی افغانستان و احتمال کشیده شدن آن به کشورهای همسایه هشدار داد. نمایندگی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه با هشدار درباره امکان بروز جنگ داخلی در افغانستان تلاش بین‌المللی برای حل بحران این کشور را خواستار شد. وزیر دفاع روسیه هم در اظهاراتی با اشاره به خروج غیر مسئولانه و سریع آمریکا و ناتو از افغانستان درباره جنگ داخلی در این کشور هشدار داد. آخرین تحولات میدان جنگ در افغانستان، ورود نیروهای افغان به خاک ایران و بسته شدن مرز میلک و هشدار روسیه درباره تشدید جنگ داخلی در افغانستان سرخط مهمترین خبرها بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. با بخش دوم این مجموعه خبری که بخش تحلیلی است هم در خدمت شما خواهیم بود. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، روز گذشته مرکز ولایت نیمروز افغانستان به تصرف طالبان درآمد و عملا یکی از ولایات جنوب غربی این کشور به دست طالبان سقوط کرد. این در حالی است که قبلا از سوی برخی کارشناسان عنوان شده بود که بر اساس توافق طالبان با آمریکایی ها قرار نیست که این گروه شهرهای بزرگ افغانستان را تصرف کنند. این موضوع را با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و از آگاهان امور این کشور در میان گذاشتیم.
خب اون چرا که فرمودید از دو زاویه قابل بررسی است. یک زاویه این هست که آیا اساساً چنین توافقی بین آمریکایی ها و طالبان وجود داره یا نه. واقعیت این است که توافق بین طالبان و آمریکا کاملاً یک توافق پنهانی است. اون چیزی که فعلاً به عنوان بخش‌های توافق آمریکا و طالبان بر سر زبان هاست صرفاً گمان زنی هایی است یا برخی از اطلاعاتی است که به صورت غیر رسمی و از منابع غیر رسمی در دسترس قرار میگیره. بنابراین این که چنین توافقی بین آمریکا و طالبان باشه که طالبان به مناطق ولایات حمله نکنن در بدل امتیازاتی که از آمریکایی ها گرفتن، خود این یک مسئله قطعی نیست. ممکنه چنین چیزی باشه و باز با توجه به اینکه این توافقات پنهانی است، ممکنه که گپ های دیگری هم بین آمریکایی ها و طالبان باشه و حتی پیشروی های فعلی طالبان را ما بتونیم بگیم که به یک شکلی بخشی از توافقات آمریکا و طالبان هست. زمانمندی او در واقع فرا رسیده. این یک زاویه هست. زاویه دیگر این هست که ما طالبان مدعی هستند که در پاسخ به حملات نیروهای هوایی آمریکا به مواضع ایشان حمله به مراکز ولایت را آغاز کردند. اما این مسئله را نمیتوان که از استراتژی های طراحی شده برای افغانستان و سناریوهایی که برای افغانستان دیده شده خیلی با فاصله و دور دانست. اون چیزی که طراحی شده برای افغانستان این هست که دامنه جنگ در طی ماه‌های آینده در مناطق افغانستان بسیار گسترده شود و این گسترده شدن جز با حمله به مراکز ولایات به شکل دیگری امکان پذیر نیست ما شاهدش باشیم. متاسفانه دولت افغانستان تا این لحظه علارغم این که رئیس جمهور غنی در جلسه خودش با مجلسین به جد اعلام کرد که حالت جنگی به خود خواهد گرفت و علیه طالبان خواهد ایستاد، عملا تا هنوز هیچ اقدامی برای دفاع از جغرافیا و جنگ با طالبان صورت نداده و از جبهه های مردمی مقاومت هم حمایتی صورت نگرفته. این نشان میده که دولت افغانستان هم عزمی برای مقابله با طالبان نداره و تسلیم شدن نیروهای دولتی یا فرار کردن اونها و تسلیم دادن مناطق به طالبان هم در همین راسته است. خب این که طالبان حالت تهاجمی به خودش گرفته و نیروهای دولتی هم برنامه‌ای برای جنگ ندارند و رئیس جمهور هم هیچ برنامه‌ای برای حمایت از نیروهای مردمی و جنبش‌ها و خیزش‌های مردمی نداره، اینها را نمیتوان که سناریوهای جدا از هم و قطعات یک پازل‌های جدا از هم دانست، بلکه اینها میتوان به یک شکلی قطعات یک پازل دانست. به این معنی که آمریکایی‌ها، دولت افغانستان و طالبان عملاً در یک مسیری در حال حرکت کردن هستند که این مسیر از قبل طراحی شده و در واقع بخش‌های مختلف و مطابق زمانبندی در حال انجام هست. متأسفانه برنامه این هست که افغانستان در دامن جنگ غوطه‌ور شود، در سایه استفاده از جنگ نیروهای تروریستی که خارج از مجموعه و تشکیلات طالبان هستند، اینها در قالب طالبان و در پرچم طالبان به مناطق مختلف افغانستان جاگیر شوند و بعد فتنه جدیدی در افغانستان ایجاد شود که این فتنه جدید دامنش نه تنها مردم افغانستان بلکه کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان را هم در بر بگیرد. بنابراین اون چی که فعلا در افغانستان در حال روی دادن هست یک وضعیت غیر قابل انتظار نیست، بلکه میشد پیش بینی کرد که چنین وضعیتی را هم طالبان و هم آمریکایی ها و هم دولت افغانستان در یک توافق اعلام نشده به سمت اجرایی کردن او پیش بروند.
طالبان اعلام کردند که یکی از دلایلی که ما به شهرهای بزرگ حمله کردیم نقض توافقی که هست که از طرف آمریکایی‌ها صورت گرفته و در ولایات هلمند و قندهار آمریکایی‌ها مواضع طالبان بمباردمان کردند. فرمانده سنتکام، فرمانده نظامیان آمریکایی، اعلام کرده که خب در صورتی که طالبان به شهرهای بزرگ حمله بکنن ما حملات خود افزایش میدیم. فکر میکنید که موضع آمریکایی‌ها و طالبان در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
خب بالاخره طرفین باید یک بهانه‌ای برای اقدامات خودشان داشته باشن. یعنی ما این اظهارات مقامات آمریکایی ده و اظهارات طالبان ده بهانه‌جویی برای توسعه جنگ میدونم. هم آمریکایی‌ها به تعهدات خودشان عمل نکردن، هم طالبان به تعهدات خودشان عمل نکردن. طالبان نه به آتش بس احترامی قائلن و قائل هستن، نه به حقوق غیر نظامیان و افراد ملکی قائل هستن و نه هم در واقع یک ساختار و چارچوب مشخصی از اونجایی که در ذهن دارن تا هنوز به مردم افغانستان ارائه کردن. بنابراین به همان اندازه ای که انگشت اتهام طالبان به سمت آمریکایی ها اشاره میره، انگشت اتهام مردم افغانستان هم به سمت طالبان هست و طالبان هم به همون اندازه متهم هستن. موارد متعددی از جنایات صورت گرفته توسط طالبان و نقض قوانین و تعهدات ملی و بین المللی طالبان قابل احصا و قابل شمارش هست که نشان میده طالبان هم به هیچ تعهدی پایبند نیستن. بنابراین این که آمریکایی ها اعلام میکنن که اگر طالبان حمله به شهرهای بزرگ را ادامه بدن آمریکایی ها حملات خودشان به تداوم خواهند داشت، یا طالبان در واقع مدعی میشوند که به دلیل حملات نیروهای هوایی آمریکا حمله به شهرهای بزرگ را آغاز کردن، در واقع یک تبانی است بین دو طرف از نظر من و یک کار هماهنگ شده است بین دو طرف صرفا برای اینکه بهانه جنگ و توطئه جنگ در افغانستان فراهم شود. و الا که طرفین اگر به تعهدات خودشان عمل بکنن قرار نیست که جنگی در افغانستان اتفاق بیفته و دو طرف متهم هستند به اینکه به هیچ تعهدی از تعهدهای خودشان عمل نکردند. دولت آمریکا البته به تعهدات خودش نسبت به دولت افغانستان هم بی‌توجه هست. مستحضر هستید که بین دولت افغانستان و آمریکایی‌ها قرارداد استراتژیک امضا شده و آمریکایی‌ها متعهد بودند نسبت به اینکه در مقابل طالبان از دولت افغانستان حمایت بکنند، ولی در عمل در طی چند ماه گذشته ما شاهد بوده ایم که آمریکایی‌ها کاملا دولت افغانستان را تنها گذاشتن، نه تنها گذاشتن بلکه تسهیلات لازم و بسترهای لازم برای پیشروی‌های طالبان هم فراهم کردند.
سید احمد موسوی مبلغ بود، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. تشکر میکنیم از شما عزیزان هم به خاطر اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. رویکرد دوگانه غرب درباره افزایش نظارت بر فضای مجازی در فرانسه و ایران، عنوان گزارش ویژه امروز است. نگاهی بر رویکرد غربی ها به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا نشان می دهد که آنها نگرشی دوگانه به مقوله های مورد مناقشه از قبیل تروریسم، اینترنت و فضای مجازی دارند. در واقع غربی ها هرگاه منافعشان اقتضا نماید از این مقوله ها استفاده ابزاری می کنند که مثال آشکار آن حمایت همه جانبه غرب از گروه های تروریستی در سوریه بوده است. اکنون در زمینه نحوه استفاده از فضای مجازی و اینترنت نیز اروپا و آمریکا موضعی ابزارگرایانه در پیش گرفتن. به عبارت دیگر، هنگامی که بحث استفاده از فضای سایبری در راستای ضدیت با کشورهای رقیب یا دشمن غربی ها مطرح باشد، آنها بر آزادی کامل اینترنت تأکید می کنند. اما زمانی که از همین فضای مجازی در راستای اقداماتی که منافع و یا امنیت آنها را در معرض خطر قرار دهد استفاده شود، بحث ایجاد انواع محدودیت ها و تشدید نظارت ها مطرح می شود. در جدیدترین تهاجم رسانه غرب علیه ایران در زمینه طرح مجلس شورای اسلامی ایران با عنوان حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی نیز این مسئله مستاق دارد. در حالی که همین رسانه ها با دیدی مثبت به اقدام جدید فرانسه برای ایجاد محدودیت و افزایش نظارت بر کاربران اینترنت نگریسته و یا حداقل آن را مورد انتقاد قرار ندادند. دولت فرانسه و منظور آنچه تقویت روند مبارزه با تروریسم خوانده شده، یکی از گسترده ترین قواعد ضد تروریستی اتحادیه اروپا را که به نظارت بسیار گسترده بر کاربران اینترنتی منجر می شود را به مرحله اجرا در می آورد. شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه 3 ژوئیه بخشای وسیعی از این قانون جدید را که در 22 ژوئیه به تصویب مجمع ملی فرانسه رسیده بود تصویب کرد. این قانون استفاده از الگوریتم های رایانه‌ای را پیش بینی می کند که این امر را مشخص می کند که کدام کاربران شبکه محتوای مشکوک به تروریسم را به اشتراک می گذارد. فرانسه به صورت فزاینده‌ای از رویکردهای نظارتی برای مقابله با تروریسم در رسانه‌های اجتماعی استفاده می کند. فرانسه از زمان آغاز موج حملات تروریستی در این کشور در سال 2015 بارها قوانین ضد تروریستی خود را تشدید کرده و در شرایط استثنایی قواعد ویژه‌ای را به قوانین موجود اضافه می‌کند. بر اساس قانون جدید تشدید نظارت بر اینترنت، مجازات‌هایی مانند حبس خانگی و ممنوعیت اقامت ممکن است از این پس تنها برای افرادی که تهدید واقعی هستند اعمال نشود، بلکه همچنین برای افرادی که رفتار آنها می‌تواند تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی باشد اعمال شود. این قانون همچنین مقرر می‌کند فرانسوی‌های محکوم به تلاش برای اقدامات تروریستی هم بعد از آزادی از زندان تحت نظارت بیشتری قرار گیرند. با این حال، انتقادهایی از این قانون از جانب کارشناسان و سیاستمداران صورت گرفته است. منتقدان معتقدند که این قانون نظارت بر شهروندان را گسترش داده و صیانت از حریم خصوصی در اینترنت را تضعیف می‌کند. اوگو برنالسیس از نمایندگان حزب چپ فرانسه با هشدار در این زمینه میگوید رسوایی پگاسوس، جاسوس افزار ساخت اسرائیل، نشان داد که چگونه می شود از فناوری های نظارتی به سرعت سوء استفاده کرد. این در حالی است که غربی ها جنگ روانی و رسانه گسترده ای را علیه اقدام مجلس شورای اسلامی ایران براه انداختند. طرح مجلس شورای اسلامی ایران تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در راستای ایجاد انضباط در استفاده از فضای مجازی، امکان رسیدگی به تخلفات و نیز جلوگیری از سوء استفاده از فضای مجازی تدوین شده است. بررسی این طرح در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ 28 ژوئیه به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی ضرورت بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را تأیید و حق تصمیم گیری خود برای قانونگذاری را به یک کمیسیون مشترک تفویض کردند. این طرح قرار است در این کمیسیون مشترک بررسی شده و نتایج آن مشخص شود. تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی و صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آنها از جمله محورهای طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی قلمداد می‌شود. این طرح از صاحبان شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان همانند اینستاگرام و واتساپ می‌خواهد که دفتر نمایندگی در ایران تأسیس کنند. مقام‌های ایران پیش از این از پیام‌رسان تلگرام خواسته بودند سرورهای خود را به داخل ایران منتقل کند تا در صورت درخواست ایران دسترسی به محتوای رد و بدل شده در این شبکه‌ها ممکن باشد. روح‌الله مؤمن نسب یکی از طراحان طرح مجلس شورای اسلامی گفته از آنجا که اینستاگرام از حضور ایرانی ها سود میبرد دلیلی برای دریافت مجوز نمیبیند. اما اگر کاربران ایرانی از دست بروند حتما احتمال دارد که برای دریافت مجوز اقدام کند. بعد از تصویب بررسی این طرح، البته در داخل ایران نیز موافقان و مخالفانی دارد، رسانه‌های خارجی فارسی زبان تلاش کردند تا با فضاسازی ایجاد بی‌محراس در میان کاربران ایرانی و نیز ارائه تحلیل‌های غیر واقعی جوی منفی در این زمینه ایجاد نمایند. ضمن اینکه برخی نهادهای بین المللی مانند سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن محکوم کردن طرح مجلس شورای اسلامی این قانون را تبعیض دیجیتال علیه حق آگاهی مردم و برگرفته از روش سانسور در چین خواند. رضا تقی‌پور نماینده موافق این طرح هم در دفاع از آن گفته است شبهاتی مانند این که با تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می شود بی‌معناست، چرا که تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکرده و نتوانند همه سرویس ها را ارائه دهند هیچ یک از نرم افزارهای خارجی دست نخواهند خورد. بی بی سی فارسی با عنوان سردمدار رسانه‌های معاند فارسی زبان در این زمینه در مطلبی ضمن برشمردن ابعاد مختلف این طرح مدعی دلسوزی برای کاربران ایرانی و نگرانی درباره کسب و کارهای اینترنتی آنها شد. بی بی سی فارسی در این مطلب ضمن اشاره به نام این طرح، یعنی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مدعی شد که منتقدان معتقدند که نام این طرح در تضاد با محتوای آن است که به نوعی تضییع حقوق کاربران ایرانی برای استفاده آزادانه از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مد نظرشان است. ضمن اینکه طرح نمایندگان مجلس ایران کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام را هدف قرار می‌دهد و شهروندان ایرانی فعال در این شبکه‌ها که به فعالیت‌های اقتصادی خود نظیر فروش کالاها و خدمات مشغول هستند با فیلتر شدن آن قطعاً خسارات فراوانی متحمل خواهند شد. این در حالی است که مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که طرح کنونی 70% با طرح اولیه تفاوت کرده و نسخه کنونی هیچ اولویتی نسبت به موضوع فیلترینگ مطرح نمی کند بلکه به ساماندهی فضای مجازی و ارائه خدمات در این فضا می پردازد. سایر رسانه‌های فارسی زبان بیگانه مانند صدای آمریکا، صدای آلمان، رادیو بین المللی فرانسه و سایر رسانه‌های معاند رویکرد مشابهی را در مخالفت با طرح مجلس شورای اسلامی ایران و ایجاد فضاسازی منفی در این زمینه در پیش گرفتند. سوال اینجاست که چرا این رسانه‌ها موضع‌گیری مشابهی را در زمینه ایجاد محدودیت‌ها و تشدید نظارت بر فضای مجازی و اینترنت در فرانسه که مدعی پیشتازی در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی است اتخاذ نکرده بلکه به طور کلی نگاهی مثبت به آن داشتند؟ این امر نشانه دیگری از رویکرد مغرضانه غربی‌ها و رسانه‌های آنها در قبال ایران و مسائل آن و تلاش برای سیاه نمایی و ارائه تصویر منفی از ایران از جمله در زمینه طرح اخیر مجلس شورای اسلامی ایران در زمینه صیانت از فضای مجازی است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزه زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که ساده بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همچنین شما عزیزان می توانید از سایت ما هم بازدید کنید و برنامه‌های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و امیدواریم که برنامه‌ها تا این لحظه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستانی که علاقمند هستند که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنند، آدرس‌های ما را در این شبکه‌ها یادداشت کنند. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. کم کم نزدیک میشیم به لحظاتی که باید از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت کنیم که این برنامه را بشنوند. ساعت 1:45 دقیقه است و ما هم با شما همراه میشویم با این برنامه.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست. سلام میگیم به همه شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. طیبه نوری صدا بردار برنامه و من زهرا بهرامی امروز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که آهنگایی که امروز پخش میکنیم طرف توجه شما قرار بگیرن. خب
خانم شکوه از شهر کابل پیامک زدن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ با صدای نظیر خارا برام نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه، انشالله که بشنوید.
شهرم همگی سنگ زنندم، دیوانه شهرم همگی سنگ زنندم، مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم، مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم. بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ ره خورد صدا. آتش نفس بودم و دریا دل طوفان، آتش نفس بودم و دریا دل طوفان، حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم، حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم. بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ ره خورد صدا،
شنونده آهنگی بودید با صدای نظیر خارا. اینجا گلچین موسیقی است.
حال من دست خودم نیست، دیگه آروم نمیگیرم، دلم از کسی گرفته که میخوام براش بمیرم. بازم آخر رو
دنیای تو موندم، مثل عاشقای عالم، تا منو ببخشی آخر، تا دلت به سوز کم کم، مثل آینه رو به رو حس با تو بودن، من دارم از دست تو میرم، عاشقی کن